این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا گفتگوهای همکاری با روسیه را اثر می گیرد. رئیس جمهوری افغانستان از کشته شدن چند شهروند افغان به دست نیروهای آمریکایی انتقاد کرد. و کانون مدافعان حقوق بشر در ایران اعدام 4 نوجوان بزهکار را محکوم کرد. نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. دوشنبتون رو با ما به پایان رسوندید چند ثانیه پیش و نخستین لحظات سه‌شنبه رو همراه ما هستید با مجله نیمه شب. 21 آبان ماه 87، 11 نوامبر 2008. امیدوارم روزتون رو به خوشی به پایان برده باشید و دقایق شبانه دلپذیری پیش روتون باشه. در کنار شما هستم در این شامگاه خنک و مهالود پراگ. توی یک ساعت آینده مثل هر نیمه شب با خبر و فراسوی اون اختصاصی رادیو فردا. پس دست به موج گیرندتون نزنید، جایی نرید. اول مثل همیشه آخرین خبرها رو بشنویم تا برگردم فهرست مطالب این مجله رو اعلام کنم. امشب کنار من در استودیو خبر رادیو فردا همکارم امیر زمانی فر نشسته که مسئولیت پیگیری آخرین رویدادهای ایران و جهان رو توی این بخش بر عهده داره. امیر، شب تو هم خوش.
شب تو و شب همه شنوندگان رادیو فردا هم خوش. فرانسه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه مذاکرات خود با روسیه را که از مرداد ماه به حال تعلیق درآمده بود به زودی آغاز خواهد کرد. این توافق در نشست امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به دست آمد. مذاکرات اتحادیه اروپا و روسیه در پی جنگ روسیه و گرجستان متوقف شده بود. خانم بنیتا فررو والدنر، کمیسیونر روابط خارجی اتحادیه اروپا، گفت که هنوز تاریخ دقیقی برای شروع دوباره گفتگوها مشخص نشده است. نماینده کشور لیتوانی پیشتر اعلام کرده بود که این کشور همچنان مخالف از سرگیری مذاکرات با روسیه است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از نیروهای آمریکایی به دلیل کشتن 14 نیروی امنیتی یک شرکت خصوصی در شرق افغانستان انتقاد کرده. ارتش آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که این 14 تن شبه نظامیانی بودند که در جریان تبادل آتش با نیروهای آمریکایی در ولایت خست کشته شدند. اما آقای کرزی میگوید که کشته شدگان نگهبانان یک شرکت راهسازی بودند. آقای کرزی گفته است که چنین اقداماتی تنها فاصله دولت افغانستان با مردمان کشور را بیشتر خواهد کرد. ارتش آمریکا میگوید که تحقیقات مشترکی را با مقام‌های افغان درباره این حادثه آغاز کرده است. در ایران کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل یکی از اعضای آن است، اعدام 4 نفر را که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند محکوم کرده. در گزارش 3 ماهه این کانون درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به اعدام رحمان شهیدی و حسن مظفر در بندر بوشهر، رضا حجازی در اصفهان و بهنام زارعی در شیراز اشاره شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بین اعدام و قصاص تفاوت قائل می شود و می گوید که این جوانان نه اعدام بلکه قصاص شده اند. ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است که اعدام مجرمان نوجوان را منع می کند. نیروی دریایی ارتش روسیه روز دوشنبه مراسمی را به یاد 20 قربانی که در جریان بروز سانحه در زیردریایی اتمی این کشور جان خود را از دست دادند برگزار کرده. این مراسم در کارخانه‌ای برگزار شد که زیردریایی حادثه دیده در آن ساخته شده بود. در این مراسم افسران ارشد نیروی دریایی روسیه و مقام‌های دولتی نیز حضور داشتند. به گفته مقام‌های روسی، خدمه زیردریایی پس از آنکه سیستم اطفاء حریق از کار افتاد، بر اثر استشمام گازهای سمی دچار خفگی شدند. این حادثه در نزدیکی سواحل روسیه در دریای ژاپن و در هنگام گردش آزمایشی روی داد. مقام‌های ارتش روسیه پرونده قضایی را با هدف رسیدگی به غفلت صورت گرفته در این حادثه تشکیل دادند. نیروی انتظامی تهران بزرگ از روز گذشته رزمایش و تمرینات گسترده‌ای را با نام امنیت و آرامش عمومی در سطح تهران آغاز کرده. این رزمایش قرار است به مدت 6 روز ادامه یابد. سرتیپ پاسدار عزیز الله رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران، هفته گذشته گفته بود که این رزمایش با شرکت 30,000 مأمور انتظامی و واحدهای دیگر شبه نظامی مستقر در سطح شهر تهران برگزار خواهد شد. نیوشا؟
امیر زمانی فر، متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر میشنوید در همین مجله خبری از این جمله. چهار سال یک بار اتفاق می افتد. دو رئیس جمهوری آمریکا، فعلی و بعدی، در یک کاخ سفید. گام اول از انتقال قدرت. خودتان را معرفی کنید، بخشیده می شوید اگر سرباز فراری هستید. ستاد کل نیروهای مسلح ایران می گوید. مجازات کلان برای مجرمان خرد و خشم حقوق بشری ها از اعدام نوجوانان.
کسانی که در سن زیر 18 سال مرتکب جرم میشن به اون رشد عقلانی که باید برسن نرسیدن و اعمالی که انجام میدن.
خواجه نصیر، اعتراض دانشجویان به یک سخنرانی و تعلیق از تحصیل برای گوشمالی.
برای فیختن خود را خودش را دست دادم و تحقیق کردن که از این جلسه بنازم بیرون، گفتم ما گوشی شما را میکشیم میدازیم بیرون.
اینها بیشتر از مرگ مام آفریقا تا فیلم‌های مجانی کلاسیک روی مانیتورهای شما روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. کمتر از یک هفته بعد از پیروزی تاریخی باراک اوباما در انتخابات آمریکا، رئیس جمهوری منتخب این کشور در کاخ سفید در واشنگتن با جورج بوش رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده دیدار کرد. بدون حرف بیشتر به مقر رئیس جمهوری آمریکا بریم، به واشنگتن با خبرنگار رادیو فردا نادر صدیقی.
دعوت رئیس جمهور آمریکا از رئیس جمهور منتخب تنها چند روز پس از پیروزی وی در انتخابات صورت گرفت. پرزیدنت جورج بوش ضمن اعلام این دعوت گفت در مکالمه تلفنی برای تبریک پیروزی تاریخی رئیس جمهور منتخب در مورد همکاری کامل خود برای انتقال دولت به وی اطمینان خاطر دادم.
When I called President-elect Obama to congratulate him on his historic victory, I told him that he can count on my complete cooperation as he makes his transition to the White House.
دیدار رئیس جمهوری آمریکا با جانشین خود پیش از برگزاری مراسم ادای سوگند سنتی است که رهبران منتخب آمریکا به ویژه در تاریخ مدرن این کشور آن را حفظ کرده و محترم شمردند. اگرچه این دیدار به عنوان آشنایی ساکنان تازه وارد کاخ سفید با اقامتگاه آینده آنان صورت می‌گیرد، ولی در همان حال از اهمیت درخور توجهی برخوردار است. سناتور باراک اوباما نیز در گفتگو با خبرنگاران تلویحاً به اهمیت این دیدار اشاره کرد و اظهار داشت که دیدارش با رئیس جمهوری با روح همکاری در بالاترین سطح صورت می‌گیرد.
There's going to be a substantive conversation between myself and the president. I'm going to go in there with a spirit of bipartisanship and a sense that both the president
20 دقیقه نخست این دیدار به یک تور کوچک در کاخ سفید اختصاص یافت. پس از آن بانوی اول آمریکا در اقامتگاه خانوادگی رئیس جمهوری به پذیرایی از بانو اوباما و دو دختر خردسالش پرداخت و در همان حال رئیس جمهوری ایالات متحده در نشستی خصوصی پیرامون چالش‌هایی که در انتظار رئیس جمهور منتخب است با جانشین خود به گفتگو پرداخت. محتوای این گفتگوها در پرده اسرار باقی می‌ماند و رسم بر آن است که هیچ یک از شرکت کنندگان در این نشست مطلبی پیرامون جزئیات مسائل مورد گفتگو میان دو رهبر حال و آینده منتشر نمی‌کنند. در کاخ سفید واشنگتن رسم دیگری از گذشته‌ها به یادگار مانده که همواره کنجکاوی تاریخ نگاران را به دنبال داشته است و آن از این قرار است که رئیس جمهوری در آخرین روز اقامت در کاخ سفید نامه خصوصی با دستخط خود به نام رئیس جمهور تازه وارد بر روی میز کار قرار می‌دهد که هیچ کس به غیر از رئیس جمهوری و جانشینش از محتوای آن آگاهی نمی‌یابند. تاریخ نگاران و محافل نزدیک به رؤسای جمهوری می‌گویند که رئیس دولت ایالات متحده معمولاً در این نامه از تجربیات خود و چگونگی برخورد با مسائل حاد داخلی و بین‌المللی می‌نویسد و توصیه‌هایی را به رئیس جمهور جدید عرضه می‌کند. در دیدار امروز البته چنین نامه‌ای تحویل سناتور اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا نشد، ولی به گفته محافل سیاسی واشنگتن آنچه در طی این ملاقات مطرح بود جملگی به مسائل مهم مملکتی اختصاص داشت.
رئیس جمهور شدن اوباما نشان دهنده دموکراسی واقعی در آمریکاست. شنونده‌ای که خودش رو یک وطن پرست معرفی کرده برای ما نوشته توی یک اس‌ام‌اس، امیدوارم اوباما یک فکری واسه ما ایرانی ها بکنه. مهرداد هستم از ایران. شنونده دیگر و شنونده دیگری نوشته امیدواریم مذاکرات با رئیس جمهوری آینده ایران صورت گیرد تا شاید نتیجه‌ای در راستای عادی سازی روابط حاصل شود. خلیل نوشته از روستایی در استان فارس. شما هم به ما بگید که چه فکر میکنید درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب شدن باراک اوباما. شماره اس‌ام‌اس گیر ما هست 00420-603-87-41-50. برمیگردم با خبری داغ برای شمایی که فرار کردید.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
خدمت و خبرهای مربوط به سربازی از جمله خبرهایی هستند که در ایران همیشه مخاطبای خیلی زیادی دارن. ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرده همه سربازانی رو که تا پیش از آغاز سال جاری از خدمت سربازی فرار کردند از تعقیب جزایی عفو خواهد کرد. گزارش بشنویم از همکارم امیر زمانی فر.
موسی کمالی مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح روز دوشنبه 20 آبان ماه ضمن اعلام اینکه سربازان فراری عفو می‌شوند، از سربازانی که تا پایان سال 86 از محل خدمت خود فرار کرده اند خواست برای انجام ادامه خدمت خود را معرفی کنند. بر اساس قانون نظام وظیفه عمومی ایران، سربازانی که پس از ثبت نام و ورود به یکان محل خدمت خود از خدمت فرار کنند، سرباز فراری محسوب می‌شوند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. به گفته موسی کمالی، با مشمولانی که خود را معرفی کنند، بر اساس قانون جدید نظام وظیفه که در آن طول خدمت سربازی از 21 ماه به 18 ماه کاهش یافته است، رفتار خواهد شد. او افزود اگر برای مثال شخصی در زمان خدمت باید 21 ماه خدمت می کرده و در زمان فرار 19 ماه خدمت کرده است، می تواند بدون اینکه نیاز به ادامه خدمت داشته باشد، داوطلبانه مراجعه کرده و کارت پایان خدمت دریافت کند. در مهر ماه گذشته، ستاد کل نیروهای مسلح ایران دوره خدمت سربازی را در مناطق عادی 18 ماه، در مناطق محروم 17 ماه و در مناطق عملیاتی 16 ماه اعلام کرده. پیش از آن مدت خدمت سربازی در ایران در مناطق عادی 20 ماه، در مناطق محروم 18 ماه و در مناطق عملیاتی 17 ماه بوده است. ستاد کل نیروهای مسلح ایران تا کنون مهلتی برای کسانی که مشمول این عفو می شوند اعلام نکرده و تنها از آنان خواسته است هرچه زودتر به محل خدمت خود بازگردند.
شنونده گزارش همکارم امیر زمانی فر بودید.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید. سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش radiofarda.com بگردید. حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
ایران با عفو سربازان فراری آنان را به خدمت فراخواند. اگر میخواید بیشتر بدونید از جزئیات گزارشی که چند لحظه پیش شنیدید، میتونید برید به radiofarda.com، آدرس اینترنتی ماست. اونجا میتونید در وسط صفحه اصلی گزارش مربوط به این قضیه رو بخونید. اگر مواجه میشید با فیلترینگ اینترنت در ایران، تایپ کنید به جای radiofarda.com انبارسرا.com. انبارسرا.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. غیر قابل بازگشت، مجازاتی کلان برای مجرمانی خورد در ایران و چالش کهنه حقوق بشری. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل یکی از اعضای اون به حساب میاد، اعدام 4 نفر رو در ایران که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند محکوم کرد. گزارشی از حسین قویمی.
کانون مدافعان حقوق بشر روز دوشنبه در گزارش فصلی خود که هر 3 ماه یک بار منتشر می شود به بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی و مدنی پرداخته و درباره وضعیت نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وضعیت دانشجویان، زنان و اقلیت‌های مذهبی نیز گزارش داده و به اسامی بازداشت شدگان و اتهام‌ها یا جرم‌های آنان نیز اشاره کرده است. در بخشی از این گزارش بر وضعیت اعدام شدگان و متهمانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند تأکید شده و آمده است رحمان شهیدی و حسن مظفری که زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند در تابستان گذشته در بوشهر اعدام شدند. در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر به حکم اعدام رضا حجازی در اصفهان و بهنام زاره در زندان شیراز نیز اشاره شده است که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. محمد مصطفایی، حقوقدان ساکن تهران که وکیل مدافع برخی از مجرمان صغیر است، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
با
ما میگیم کسانی که در سن زیر 18 سال مرتکب جرم میشن به اون رشد عقلانی که باید برسن نرسیدن و اعمالی که انجام میدن اعمال ارادی نیست. به خاطر همین ما ایراد میگیریم به صدور چنین احکامی.
در حدود یک ماه پیش 24 مهر ماه حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام داشت متهمانی که سن آنها کمتر از 18 سال است با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند اعدام نخواهند شد و به سایر مجازات های مقرر در قانون محکوم می شوند. وی حد اکثر مجازات این افراد را حبس ابد ذکر کرد. با این وجود بر پایه گزارش ها بسیاری از احکام اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند با استناد به اصل قصاص در لایحه قانون مجازات اسلامی صادر می شود. در همین زمینه علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام داشت قصاص حق خصوصی اولیای دم است و قوه قضاییه حق ندارد بدون گذشت اولیای دم از قصاص بگذرد. محمد مصطفی حقوقدان قصاص را یک نوع توجیه دولت ایران در سطح بین المللی می داند.
متاسفانه دستگاه قضایی ما برای اینکه بتونه در سطح بین‌الملل توجیهی داشته باشه مبنی بر این که در کشور ما اعدام زیر 18 سال وجود نداره، اومده موضوع قصاص نفس رو با اعدام مجزا دونسته، در صورتی که تمام احکامی که در نهایت منجر به سلب حیات یک شخص میشن رو اون مجازات میگن مجازات اعدام و اعلام میکنن که قصاص یک حق شخصی هست که به اولیای دم مربوط میشه و اولیای دم میتونن گذشت بکنن، ولی ما در مورد مسئولیت کیفری اشخاص و سن اونها داریم بحث میکنیم.
کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش فصلی خود مجموعه حاکمیت را به درک واقع بینانه تحولات جامعه ایران دعوت میکند و میخواهد که دولت جمهوری اسلامی با تجدید نظر در سیاست‌های ناکارآمد و خودداری از تجاوز به حقوق و آزادی‌های شخصی و عمومی از امنیتی کردن فضای عمل مدنی و سیاسی در ایران پرهیز کند.
حسین قویمی بود. اضافه می‌کنم ایران تنها کشوری در جهان به شمار می‌ره که طی یک سال گذشته مجرمان زیر سن قانونی رو به چوبه دار سپرده. اعدام، بی بازگشت، آخرین مجازات‌ها و بستری از چالش‌های حقوق بشری. شما چی داشتید به ما بگید؟ برمیگردم شماره تماس رو میگم بهتون.
این دولت اول بیاد جامعه این ملت و جامعه مملکت رو بره سر کار بذاره و جامعه نرن دست مواد فروشی و هزار کار دیگه بزنن و نرن دزدی کنن و نرن سرقت مسلحانه کنن. در اوج بیکاری این ملت همه جامعه رو اعدام میکنن. بعد هم خوبن یکی از گرفتاره دست دولت هستن، تمام زندگی ما از هم گرفتن. یعنی تو بازداشتگاه ایران کوچکترین و کمترین حق یعنی انسانیت به جا نمیذارن. بدترین بازداشتگاه تو ایرانه.
نظر من در مورد اعدام ها اینه که اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرم و جرائم داشت تا حالا باید هیچ مجرمی وجود نمیداشت.
یاد داشت کنید 00-42-02-21-12-41-13 شماره یک که میتونید بهش زنگ بزنید و پیامهای صوتیتون رو در 24 ساعت شبانه روز بهش بسپارید. اما گوشمالی برای اعتراض به سخنرانی. 5 دانشجوی معترض به سخنرانی حسن رحیم‌پور از قدی، یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران، حکم تعلیق موقت از تحصیل گرفتند. میلاد اسدی، یکی از دانشجویان محکوم شده و عضو شورای مرکزی تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا این خبر رو تایید کرده. میلاد اسدی در مورد نحوه اعتراض‌ها و دلیل صدور حکم تعلیق موقت از تحصیل به صادق کرباسی از رادیو فردا اینطور توضیح میده.
هفته گذشته شنبه 8 از دانشجویانی که جزئیات در این مورد از قدی به سخنرانیشون اعتراض کرده بودن و سوال مطرح کرده بودن در این جلسه به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدن و نهایتا شنبه این هفته حکم 8 تعلیق برای این تحصیلات صادر شد.
اعتراضتون چجوری بود؟ دقیقا به چه اعتراض کرده بودین و چطور اعتراض کرده بودین؟
در این برنامه دانشجویان و فاکولته دانشگاه با سوال بودن سری تبلیغات ها به مسائل جدی کشور و عملکردش شورای عالی هوفنگ که خود آقای ازغدی هم از اعضای این شورا میباشه انتقاد کردن. بحث مشخصی بود در مورد انقلاب فرهنگی و همچنین در مورد اخراج اساتید اختیار صدادار فرهنگ داشت و از این تدیسکالات داریم. متاسفانه خب آقای ازغدی با ترخاش و توقفت دانشگاه رو به گروه های خارج از کشور نسبت دادن و خب دانشگاه با خط گرفتن از این صحبت آقای ازغدی این اتهام رو به ما تصریح کرد که جلسه کمیته انضباط تمام فعالیت برای گروه های محله و این احکام سنگین کمیته انضباط از اینجا صادر شد.
من شما رو متهم کردم به همکاری با گروه های خارج از ایران، مثلا این تحریک به خاطر اون بوده.
ببینید نکته ای که بعد اشاره کرد در مورد این اتهام وادی فرناشی در مورد پلاکاردی که با مظلوم انتقاد به نقض حقوق بشر در سال 67 توی جلسه بالا بردشون بود از این طرف یک از دانشجوها و آقای اکبری توی جلسه برافروختن خودرو خودشون از دست دادن و تهدید کردن که از این جلسه بنازم بیرون، گفتم ما گوش شما رو میکشیم میندازیم بیرون. مظلوم دانشجو های کمیته اعتراض داشت و حالا شعارهایی و سوالهای دیگر رو حذف کرد و فقط با مدنظر قرار دادن این پلاکارد کشور 67 تمامی فعالین داشته باشه داشته سوال کنم تونید رو به اعتقاد به بندی که فعالیت ما رو در حمایت و های منحله میدونست این احکام سنگین از یک ترم تا دو ترم تعلیق برای 5 تا سوال دانشجویی صادر کردن.
حالا جای اعتراض برای شما هست؟
خود این سابقه خودم بدیه و جلسه خیلی نظر مسلم از اداره خواهد شد. ما سعی داریم به حال اولا ما شفاف سازی نماد این مسئله و بعد هم با اعتراض اون حساب حکم صادره در راستای تغییر این احکام شدید فعالیت کنیم. اما خب نکته‌ای که مشخصه اینه که ما فکر می‌کنیم دانشگاه تصمیم داره با این اتصال فرهنگ داشتی به گروه های خارج از کشور یا کشورهای بیگان هم بحثی که خب جمهوری اسلامی سالها نیروهای امنیتی این رو اوضاع کار خود قرار دادن فعالین حقوق بشری و دیگر اندیشان رو باشه اتهامات سعی کردن از خود فعالیت در جامعه بدنی حذف کنن. برای همگان مشخصه که چنین تهمت‌هایی پوچ و واهیه.
میلاد اسدی بود در تهران. گفتگو از همکارم صادق کرباسی. موضوع بحث گوشمالی برای اعتراض دانشجویی.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر می‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مام آفریقا از قاره سیاه رفت. مریام ماکیبا خواننده سرشناس آفریقای جنوبی روز دوشنبه بعد از اجرای کنسرتش در ایتالیا به بیمارستان منتقل شد و در 76 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. سبک موسیقی مریام ماکیبا که به مام آفریقا شهرت داشت ترکیبی از جاز و موسیقی سنتی آفریقایی که البته خودش در واقع مادر همون جازه به حساب میاد. گزارشی از روزا آژیری.
مریم ماکیبا مشهور به مام آفریقا کوچکترین عضو و 13 فرزند خانواده و متولد یوهانسبورگ بود. با استعدادی که در آواز خواندن داشت در کودکی به مراسم عروسی دعوت می‌شد تا آواز بخواند و از همان زمان چشم‌ها را به خود خیره کرد. ماکیبا در سال 1952 برای همخوانی با گروه منهتن برادرز انتخاب شد و به منظور برگزاری یک تور موسیقی در آفریقای جنوبی آنها را همراهی کرد. در سال 1956 میریم آهنگ پاتاتا را نوشت که پس از 10 سال این آهنگ در آمریکا به شهرتی جهانی دست یافت. تا جایی که بارها از سوی خوانندگان بسیاری در سطح بین المللی بازخوانی شد. او بارها برای اجرای کنسرت به آمریکا و اروپا دعوت شد و آثار وی مورد توجه فراوان قرار گرفت. در سال 1959 او نخستین فرد از آفریقای جنوبی بود که جایزه گرمی را از آن خود کرد. میریم ماکیبا در چندین فیلم نیز ایفای نقش کرد و در سال 1960 پس از بازی در فیلمی مستند علیه رژیم نجات پرست آفریقای جنوبی به نام بازگرد آفریقا، دولت آن کشور از ورود ماکیبا به زادگاهش جلوگیری کرد. ماکبا در میان عموم آمریکایی ها محبوبیت زیاد داشت، اما در سال 1968 به خاطر ازدواجش با ستوکلی کارمایکل که یک فعال رادیکال بود از محبوبیت او در میان آمریکایی ها کاسته شد و با اینکه دولت آمریکا هیچگاه از حضور او در آن کشور ممانعت نکرد، اما پس از این ازدواج ناگهان تمامی کنسرت ها و قراردادهای ضبط موسیقی اش لغو شد. این موضوع باعث شد که او مجدداً به آفریقا بازگردد و این بار به گینه رفت، جایی که با آغوش باز او را پذیرا شدند. میریم در آنجا ضبط موسیقی و تورهای خود را مجدداً آغاز کرد و از سوی دولت گینه به عنوان نماینده این کشور در گرد همایی عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد و برای بار دیگر در این گرد همایی عمومی در تقبیح نجات پرستان آفریقای جنوبی و رژیم آپارتاید سخنرانی کرد. ماکبا همیشه به خود به عنوان یک خواننده و نه یک سیاستمدار نگاه می کرد، با این همه فعالیت‌های بشردوستانه‌اش جوایز بین‌المللی بسیاری را از آن او کرد. موسیقی میریم ماکبا تلفیقی از موزیک جاز و موسیقی سنتی آفریقا است. از جمله آهنگ‌های مشهور او می توان به The Click و هاپ و زمانی اشاره کرد. پس از سالها ممنوعیت، سرانجام در سال 1988 مجوز پخش موسیقی میریم ماکبا در آفریقای جنوبی صادر شد و او در سال 1990 و به دعوت نلسون ماندلا به وطن خود بازگشت. اولین کنسرت میریم در آفریقای جنوبی در سال 1991 موفقیت عظیمی برای او به دنبال داشت. میریم ماکبا پس از اجرای کنسرتی در ایتالیا به بیمارستانی در نزدیکی ناپل در جنوب ایتالیا منتقل شد و صبح روز دوشنبه در سن 76 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت.
درگذشت میریم ماکبا در قاره سیاه و به لطف تکنولوژی تولد السید، بنهور و پلنگ صورتی توی خونه های شما روی مانیتور هاتون، اونم مجانی. قراردادی ممهور و مزین به مهر گوگل و مترو گلدوین مایر که کلاسیک های سینما رو توی خونه های شما میاره. بشنویم از توماج تاهباز.
شاید تا اولین ویدیو کلوب راه زیادی باید بروید، یا شاید اصلا تماشای بعضی فیلم های قدیمی تهیه کننده مثل مترو گلدوین مایر برایتان ممکن نیست. پس نفس‌ها را در سینه حبس کنید. اگر می‌خواهید با یک ظرف تخمه یا پاپکورن با لباس راحت روی تخت یا صندلی خانه‌تان آرام لم بدهید، چون وبسایت یوتیوب به زودی فیلم‌های گلدوین مایر را به خانه‌های شما می‌آورد. فیلم‌هایی مثل هفت دلاور با بازی یول براینر و استیو مک‌کوین. یوتیوب که بر اساس قوانین حق مؤلف و مصنف یا کپی رایت اجازه پخش نسخه کامل فیلم‌ها، برنامه‌های تلویزیونی یا سریال‌های تلویزیونی و شبیه اینها را ندارد، برای اولین بار دست به چنین اقدامی می‌زند. اقدامی که با امضای یک قرارداد جدید بین مترو گلدوین مایر و شرکت گوگل که صاحب اصلی یوتیوب است ممکن می‌شود. سخنگوی یوتیوب به خبرگزاری رویترز گفته است که این اقدام گام دیگری برای بالا بردن سود ناشی از پخش آگهی بر روی این وبسایت است. وبسایت یوتیوب روزانه میلیون ها تماشاچی از سراسر جهان دارد و چه بسا پخش فیلم های بایگانی شده مترو گلدوین مایر می تواند گروه بزرگی از آنها را مجذوب خود کند. طرح مشترک مترو گلدوین مایر و یوتیوب با پخش قسمت هایی از برنامه تلویزیونی گلادیاتورهای آمریکایی آغاز می شود. برنامه‌ای که بیش از 10 سال پیش پخش آن به پایان رسید و نمایش تلویزیونی چند قسمتی بود از رقابت میان ورزشکاران غیر حرفه‌ای و حرفه‌ای. American Gladiators. Let us take you back a few weeks ago. Cos Worthington, the battle cat from Amerenek, New York, watched helplessly. اما گلادیاتورهای آمریکایی تنها آغاز پروژه مشترک و جدید مترو یوتیوب است. فیلم اکشن راهب ضد گلوله از سال 2003 میلادی یا هفت دلاور از دیگر فیلم هایی است که در نوبت پخش قرار دارند. He has no name. And he protects an ancient secret. The scroll must never fall into the wrong hands. تا به حال شرکت‌های مختلف تهیه‌کننده فیلم کلیپ‌های کوتاهی از فیلم‌هایشان را در یوتیوب گذاشتند. هرچند این کلیپ ها هم تقریبا در همه موارد کوتاه هستند و معمولا تنها 10 دقیقه طول می کشند. به هر حال مترو گلدوین مایر کار را برای تماشای نسخه های بلند فیلم راحت تر می کند. البته با کمک یوتیوب و در حالی که در طول نمایش فیلم مجبوریم آگهی هم تماشا کنیم.
شنونده گزارش همکارم توماج تاهباز بودید. میتونید برید به radiofarda.com رو وبسایت اصلی ما، میتونید جزئیات کامل مربوط به این گزارش رو بشنوید. نسخه کامل فیلم های آمریکایی به زودی در یوتیوب قرار میگیرد. تا توی وبسایت هستید میتونید در بخش شما چه فکر میکنید هم نظر خودتون رو بگذارید اونجا. بین تنش با غرب و گرانی در ایران ارتباطی هست یا نه؟
این رادیو فرداست.
من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در 30 دقیقه گذشته. در این نیمه شب نیم ساعت دیگه کنار شما خواهم بود با مجله نیمه شب رادیو فردا. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و امیدوارم که همراه من بمونید. در بخش اول از قسمت دوم این مجله نیمه شب یک بار دیگه سراغ همکارم امیر زمانی فر میریم. نگاهی گذرا داره به آخرین سرخطهای ایران و جهان.
با سلامی دوباره. فرانسه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه مذاکرات خود با روسیه را که از مرداد ماه به حال تعلیق درآمده بود به زودی آغاز خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از نیروهای آمریکایی به دلیل کشتن 14 نیروی امنیتی یک شرکت خصوصی در شرق افغانستان انتقاد کرد. در ایران کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل یکی از اعضای آن است، اعدام 4 نفر را که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند محکوم کرد. نیروی دریایی ارتش روسیه روز دوشنبه مراسمی را به یاد 20 قربانی که در جریان بروز سانحه در زیردریایی اتمی این کشور جان خود را از دست دادند برگزار کرد. در تهران نیروی انتظامی تهران بزرگ از روز گذشته رزمایش و تمرینات گسترده‌ای را با نام امنیت و آرامش عمومی در سطح تهران آغاز کرده. این رزمایش قرار است به مدت 6 روز ادامه یابد. و شبه نظامی‌های سنی مخالف القاعده در عراق از روز گذشته از دولت این کشور حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. این افراد پیش از این حقوق ماهیانه خود را مستقیما از ارتش آمریکا دریافت می‌کردند. یوشا
متشکرم امیر زمانیفر و نگاهی سریع به سرخط آخرین خبرها تا دور نشدیم همراه بشیم با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران از روز سه‌شنبه در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز می‌شود. تیم ایران بعد از برگزاری دیدار تدارکاتیش با تیم قطر که منجر به پیروزی 1-0 این تیم شد روز دوشنبه به تهران بازگشت. ایران خود را برای برگزاری سومین دیدار در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی در برابر امارات آماده می‌کند. تیم فوتبال ایران در گروه دوم مقدماتی در کنار تیم‌های عربستان، کره جنوبی، کره شمالی و امارات قرار دارد. در این گروه رقابت فشرده‌ای بین 4 تیم ایران، کره جنوبی، عربستان و کره شمالی برای صعود به دور نهایی جام جهانی است، به طوری که در حال حاضر هر 4 تیم یاد شده با کسب 4 امتیاز در صدر جدول گروه دوم قرار دارند. طبق برنامه اعلام شده اردوی آمادگی تیم ایران تا روز 24 آبان در تهران ادامه دارد و سپس ملی پوشان برای برگزاری بازی روز 29 آبان با تیم فوتبال امارات راهی دبی خواهند شد. به دلیل پناهنده شدن یک کاراتکای ایرانی به آلمان، سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی از هر یک از بازیکنان تیم ملی کاراته ایران برای اعزام به ژاپن مبلغ 20 میلیون تومان وثیقه بازگشت دریافت کرد. محسن آشوری دبیر فدراسیون کاراته ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام این مطلب افزود پناهنده شدن مهدی جعفرقلی زاده در آلمان هم سفارت ژاپن در تهران و هم سازمان تربیت بدنی ایران را بران داشت تا نسبت به اعزام تیم ملی کاراته با دقت بیشتری عمل کند. تیم ملی کاراته ایران روز دوشنبه برای شرکت در پیکارهای جام جهانی راهی ژاپن شد. 19مین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان از صبح پنجشنبه در شهر توکیو پایتخت ژاپن آغاز خواهد شد. و تیم ملی هندبال زنان ایران که در حال آمادگی برای شرکت در رقابت‌های آسیایی است، آخرین اردوی تدارکاتی خود را بدون حضور تیم باکوی آذربایجان برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این قرار بود تیم هندبال باکوی آذربایجان برای شرکت در اردوی تدارکاتی تیم ایران به تهران بیاید، اما این تیم در آخرین لحظه از سفر به ایران منصرف شد. طبق این گزارش تیم هندبال زنان ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا روز 29 آبان راهی تایلند می شود. رقابت‌های هندبال زنان آسیا از روز اول آذر ماه در شهر بانکوک آغاز می‌شود و تیم ایران در این بازی‌ها با تیم‌های مدعی کره جنوبی، قزاقستان، ازبکستان و ژاپن هم گروه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اوباما، این روزها روزهای اوباما بوده. در خبر، در سیاست، در حرف‌ها، نامه‌های تبریک و انتخاباتی که تاریخی لقب گرفت. و واقعاً موضوعی ویژه‌تر از اوباما نتونست پیدا بشه برای گلناز اسفندیاری تا به پای گفتگوی ویژه این هفته بنشینه.
پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث بروز گمانه‌زنی‌هایی درباره امکان بهبود روابط میان ایران و آمریکا شده است. مقامات ایرانی در واکنش به پیروزی باراک اوباما گفتند که در انتظار تغییر در رویکرد سیاسی آمریکا به ویژه در زمینه سیاست خارجی هستند. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که ایران در انتظار عملی شدن شعار تغییر باراک اوباما است. باراک اوباما در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که آمریکا باید با دشمنان خود سر میز مذاکره بنشیند و از جمله از آمادگی برای گفتگوی بدون پیش شرط با مقامات ایرانی صحبت کرده بود. هفته گذشته وی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات گفت که در مورد چگونگی رویکرد آمریکا در قبال ایران بدون فکر و تدبیر تصمیم گرفته نخواهد شد. رئیس جمهوری آینده آمریکا چگونه رویکردی در قبال جمهوری اسلامی خواهد داشت و آیا رهبران ایران واقعا خواستار بهبود روابط با آمریکا هستند؟ آیا ریاست جمهوری اوباما به کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن منجر خواهد شد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با دکتر عباس میلانی، نویسنده و رئیس بخش مطالعات ایران دانشگاه استنفورد آمریکا در میان گذاشتم. دکتر میلانی نویسنده کتاب معمای هویدا از جمله ایرانیانی است که محافل سیاستگذاری آمریکا به گفته‌ها و نوشته‌هایش توجه ویژه دارند.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میلانی، آقای باراک اوباما با شعار تغییر در مبارزات انتخاباتی وارد شدن و وعده دادن که در سیاست و روش‌های آمریکا تغییر ایجاد کنند. فکر می‌کنید که در خصوص رابطه با ایران آقای اوباما چه گام‌هایی برخواهند داشت؟
مثلا کار مهمترین گام آقای اوباما برداشته شده برای اینکه قبلا ایشون اعلام کردند که آمادند برای اینکه با ایران مذاکره بکنند و این آمادگی خب کاملا متفاوت هست از شروطی که در گذشته دولت بوش گذاشته بود و الان به نظر من فرصتی است برای ایران که نشون بده که آیا آماده مذاکره جدی در مورد همه مسائل هست یا نه.
و چطور ایران میتونه این آمادگی رو نشون بده فکر میکنید؟
به نظر من بهترین راهش همین است که سیاست خارجی ایران رو تعیین میکنه، یعنی آقای خامنه ای به جای سخنرانی هایی مثل سخنرانی که دو روز پیش کردن، حملات مجدد به آمریکا کردن و وانمود کردن که مذاکره کردن خلاف مصالح اسلام و ایرانه، صحبت بکنن و بگن که وضعیت اقتصادی ایران بحرانی است، وضعیت منطقه بحرانی است، دولت جدیدی سر کار آمده و ما حاضرین بشینیم حداقل باشون مذاکره کنیم ببینیم که حاضرن مذاکره جدی بکنن یا نه. این سیاستی که در پیش گرفتن، یعنی از یه طرف آقای خامنه ای سخنرانی تون میکنن، از یه طرف دیگه آقای احمدی نژاد یکی دیگه از این نامه‌های کذاییشون رو می‌فرستن که بیشتر به روزش اباحت داره تا نامه دیپلماتیک.
البته برای اولین بار بود که یک مقام ایرانی تبریک گفته بود انتخاب یک رئیس جمهور تازه گذشته از اون نصیحت‌هایی که ایشون در نامه‌اش رو مطرح کرده بودن.
بله، به هر حال نامه تبریک یک رسم و رسومی داره در سنت دیپلماتیک، نامه موعظه هم رسم و رسومی داره. این اول بار نیست که آقای احمدی نژاد برای رؤسای کشورهای مختلف از این نوع نامه ها نوشتند. نفس نوشتن نامه به نظر من بسیار خوبه و کار بسیار شایسته است. مضمون نامه است که جواب جدی رو دشوارتر میکنه. اگر آقای اوباما بخوان جواب به این نامه بدن، خب باید به تمام موارد حق شکنی هایی که در ایران صورت گرفته و صورت میگیره، تمام نارسایی هایی که در دولت ایران وجود داره، تمام دخالت های نامشروع دولت ایران در سیاست های کشورهای دیگه اشاره بکنند. خب این تکرار همون کرر قدیم میشه دیگه.
اشاره کردید به وعده‌ای که آقای اوباما داده بودن و گفته بودن که حاضرن بدون پیش شرط با مقامات ایرانی سر میز مذاکره بنشینن. البته ایشون گفته بودن که در صورتی که این مذاکره پیشبرد منافع آمریکا کمک کنه. ولی واقعا آیا فکر میکنید که امکان مذاکره بدون پیش شرط وجود داره؟ یعنی بدون پیش شرط به خصوص مسئله غنی سازی اورانیوم، چون آقای اوباما هم از برنامه هسته‌ای ایران شدیداً ابراز نگرانی کردن و خواستار تشدید تحریم ها شدن.
ببینید، نگرانی از هدف های ایران از برنامه اتمیش که آقای اوباما حتما نگرانی داره، تا اینکه بگیم توقف غنی سازی شرط آغاز مذاکره است، دو تا مسئله کاملا متفاوته. اون سیاست آقای بوش بود که میگفت ایران باید غنی سازی رو متوقف بکنه تا ما حاضر بشیم با اونها مذاکره بکنیم. البته در عمل میدونیم که اینطور نشد. در عمل میدونیم که در یک سال گذشته، حتی در چند سال گذشته، جمهوری اسلامی به کرات با آمریکا مذاکره کرده، چه در مورد افغانستان مذاکره کرده، چه در مورد عراق مذاکره کرده، در مورد افغانستان همکاری کرده، در مورد بوسنیا همکاری کرده با آمریکا. یعنی این شعار که ما مذاکره نکردیم واضحه که واقعیت تاریخی نداره. ولی الان آقای اوباما میگه که ما در عین اینکه نگران این هستیم که ببینیم برنامه اتمی ایران و این ابهاماتی که درش وجود داره، این ابهاماتی که آقای برادی میگه وجود داره، چگونه قابل رفعه، ولی تعلیق شرط اول آغاز مذاکره نیست. به نظر من این گام بسیار مهمی است و میتونه گره‌گشا باشه، اونطور شرطش این است که رژیم هم بخواد در این کار قدمی پیش بگذاره.
یعنی اگر درست میفهمم از حرفای شما، فکر میکنید پیروزی آقای باراک اوباما در انتخابات آمریکا یک فرصتی رو به وجود آورده برای بهبود روابط ایران و آمریکا، ولی الان توپ توی زمین ایران هست؟
به نظر من کاملا همینطوره. این فرصت وجود داره و این فرصت به نظر من اگر درست ازش بهره برداری بشه، بالمعال میتونه به نفع مردم ایران هم باشه. یعنی به نظر من سیاست درست آمریکا، سیاست درست اوباما، سیاستی است که هم مسائل حاد امروز ایران رو حل میکنه، یعنی مسئله اتمی رو، و هم در دراز مدت کمک میکنه به حل مسئله اساسی ایران و اون نیاز ملت ایران و خواست ملت ایران برای دموکراسی است. دموکراسی که باید خود مردم ایران ایجاد بکنن و هیچ دولت خارجی نه حقش داره که بخواد برای ایران ایجاد بکنه و نه امکانش داره. ولی میشه سیاستی پیش گرفت که به مردم ایران این فرصت رو بهتر و بیشتر بدن که در یک جهت دموکراتیکی بتونن جامعه رو سوق بدن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
فکر میکنید که در ایران محافظه‌کاران که قدرت رو در دست دارند واقعا مایل هستند که روابط با آمریکا بهبود پیدا کنه، یا اینکه واقعا یک دشمن دائمی رو نیاز دارن برای بقای خودشون؟
من فهم کنم محافظه‌کاران یا رادیکال‌ها، هر کدوم اسمشون خواهید بذارید، برای اینکه دادم واقعا نمیدونه مثلا این آقای احمدی نژاد رو محافظه‌کار بدونه یا رادیکال بدونه یا سپاه پاسداران رو اینها، ولی به هر حال یک جناح قدرتمندی هستند در رژیم که قدرت رو هم تا حد زیادی در دست دارن که نمیخوان این روابط عادی بشه، برای اینکه بقای خودشون رو در تنش با آمریکا میدونن، بقای خودشون رو در این فضای جنگی میدونن، بقای مالی خودشون رو در ادامه این وضعیت اقتصادی میدونن. اگر یک اقتصاد به راستی باز و آزادی باشه، خب این گروهی که الان دارن میلیاردر میشن، اینها امکان بهره برداری سوء از وضعیت اقتصادی نخواهند داشت. اونها بدون شک مایل به بهبود یا عادی شدن روابط نیستن، ولی هم در هیئت حاکم به نظر میرسه که عده‌ای هستن که متوجه شدن رژیم با خطر جدی روبروست. همان یه اکثریتی از مردم ایران به نظر من خواستار عادی شدن هستن. اون چه که به گمان من دیکته خواهد کرد تا حد زیادی سیاست رژیم رو، واقعیت‌های اقتصادی است. واقعیت‌های اقتصادی که الان بحرانی است و همه شواهد به نظر من نشون میده که بحرانی تر خواهد شد. قیمت نفت قاعدتاً حتی کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد دنیا داره در جهت یک رکود جدی شاید یک ساله دو ساله حرکت میکنه، تقاضا برای نفت کاهش خواهد یافت، قیمت نفت کاهش خواهد یافت و سیاست های آقای احمدی نژاد که این ثروت بادآورده یکی دو سال اخیر رو به باد داده و حتی از ذخیره های ارزی هم برداشت کرده، خب الان مملکت رو با خود رژیم رو حتی با یک بحران جدی روبرو کرده که جدی‌تر هم خواهد شد
و شاید همین بحران اقتصادی باعث نرمش رهبران ایران بشه تا حدی.
به نظر من حتما اون چی که در واقع سیاست خارجی رو به اینها تحمیل خواهد کرد همین بحران اقتصادی است و دشوار شدن وضعیت زندگی مردم، ناتوانی رژیم در حتی پرداخت این حداقل سوبسیدا، یعنی به یک حسابی 100 میلیارد دلار رژیم درآمد سالانه لازم داره که فقط سوبسیداشو بده و برای اون 100 میلیون دلار قیمت نفت باید حداقل 85 دلار بشکه‌ای باشه، یعنی اگه بشکه نفت زیر 85 دلار باشه اینها سوبسیداشون رو نمیتونن بدن، یعنی اون 20% جامعه 15% جامعه که حقوق بگیرای اینها هستن و مستقیم از سوبسیدای اینها از حقوق اینها بهره برداری میکنن و زندگیشون رو میگذرونن، اونها حتی مسئله خواهند داشت. و بعد می‌بینید کاهش سرمایه گذاری در صنایع نفتی و گازی این باعث کاهش حتی بیشتر تولید نفت خواهد شد و حتما می‌دونید مطالعه‌ای که یه اقتصاددان خیلی معتبر آمریکا کرده در دانشگاه جانز هاپکینز میگه اگر وضع بر همین منوال ادامه پیدا بکنه، یعنی ترکیبی از بیکفایتی رژیم و عدم سرمایه گذاری در ایران و افزایش جمعیت، تا سال 2015 اصلا ایران نفتی برای صدور نخواهد داشت. اگه بخواد نفتی بیشتر داشته باشه باید میلیاردها دلار سرمایه وارد ایران بشه، باید تکنولوژی پیشرفته ای رو که آمریکا داره در مورد ترمیم این روبنای نفتی استفاده بکنن. همه اینها به نظر من یک ضرورت‌های اقتصادی رو ایجاب خواهد کرد که مهمتر از شعارهای توخالی ایدئولوژیک هم.
اوباما سوژه ویژه. عباس میلانی بود میهمان گفتگوی ویژه، گفتگو از همکارم گلناز اسفندیاری. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. این یک کاست نیست، یک رادیوی جیبی است. قصه های کوتاه از دیروز، امروز، فردا. رادیو دوستایی که از چند سال پیش به دنیای صدای رسانه نزدیک شدن کانال دو رو خوب میشناسند و مسعود بهنود رو و نسل بعدش بین آثار مکتوب بهنود خانوم رو. ترجمه خانوم به انگلیسی بهانه ای شد تا همکارم شهران طبری در لندن گزارش هفته ی این هفته رو برای شما تهیه کنه.
گزارش ویژه ی هفته از رادیو فردا.
کتاب خانم نوشته مسعود بهنود یکی از سه رمانی است که اگرچه هر یک به تنهایی کامل است اما با هم ربطی منطقی دارند. خانم دومین کتاب از این سری است. او شاهزاده قجر است که در ابتدای قرن 20 به دنیا می آید و شاهد وقایع بسیاری در این قرن پرتلاطم چه در ایران و چه در اروپا است. اولین کتاب از این تریولوژی یا رمان سگانه امینه است که آن هم داستان یک زن است، زنی که مادر اول سلسله قاجار بود. کتاب دیگر کوزه بشکسته داستان الیس باز هم زنی است که این بار انگلیسی است و هم کلاس آخرین پادشاه ایران در سوئیس بوده و در رمان مسعود بهنود نقشی در تاریخ ایران بازی می کند. اما وقتی رمان خانوم را برای خواندن به دست می گیریم، برخلاف رمان ها و کتاب هایی که به طور معمول می خوانیم، اثری از فصل بندی در آن نمی بینیم. کتاب یک قرن حوادث و اتفاقهای تاریخی را در قالب داستان می پروراند و در 451 صفحه قصه وار خواننده را در پی خانم به مسیر حوادث می کشاند. مسعود بهنود در گفتگویی با رادیو فردا می گوید آگاهانه کتاب را به این شیوه قصه نویسی بومی ایرانی بریده و دوخته است.
من قصه نویسی رو نه در دانشکده یاد گرفتم، نه با خوندن متونی که راجع به نحوه قصه نویسی یا انواع قصه نویسی یا تکنیک قصه نویسی نوشته شده یاد گرفتم. من قصه نویسی رو از مادر بزرگم یاد گرفتم. شبها وقتی که سرم رو میذاشتم
روی سینه او که آرومترین و مطمئنترین جای دنیا بود، او بر من قصه میگفت و این قصه آداب و ترتیبی نداشت و حتی گاهی اوقات امشب با فردا یا امشب خوابم میبود گمش میکردم فردا دوباره بهم میگفت، از نظر زمانی به هم میریخت، عقب میرفت، جلو میومد، ولی یک روایت بومی ماها بود. من به سر همین جوری خانم رو و امینه رو، دو قصه بلندم رو که تا حالا در اومده، یکی هم هنوز در نیومده، اینا رو همینطوری نوشتم. یعنی یه جریان سیالی است که بابتش هیچ تکنیکی صدا نکردم، درست شبیه قصه گویی خود ایرانی است. حالا من میگم که از مادر بزرگم، شما میتونید از یه آدمای جدیتری بگید شبیه نقالیای تو قهوه خونه.
از ساختار کتاب که بگذریم، خانم کتابی است مملو از داستان‌ها و قصه‌های به هم بافته و زنجیر شده. شمه کوتاهی از این قصه‌ها را از زبان مسعود بهنود بشنویم.
فارغ از این که قصه چجوری نوشته شده و چجوری گفته میشه، خانم در 1900 متولد میشه. به همین دلیل در 1906 که اوج انقلاب مشروطیت، او 6-7 سال است، چون دختر مظفرالدین شاه است، بنابراین در خاندان سلطنتی زندگی میکنه، با تب و تابهای انقلاب مشروطیت آشناست. این اولین حادثه ایست که بر او نازل میشه. همزمان باهاش یک تراژدی هم در زندگی شخصی او اتفاق میفته. پدرش، پدر خوشگذران زنباره کثیفش، قصد تجاوز به او میکنه. مادر فداکارش تنها راه حلی که پیدا میکنه اینه که خانم رو میذاره در قافله محمد علی شاه قاجار که در حال تبعیده. بنابراین خانم همراه پادشاه تبعیدی محمد علی شاه میره به اودسا، در اونجا شاهد فروریزی امپراتوری روسیه میشه، پناه میبره به عثمانی، در اونجا شاهد فروریزی خلافت عثمانی برای کار آمدن آتاتورک میشه و یک ازدواج نامربوطی با یکی از اعضای خاندان عثمانی میکنه و میره به جنوب فرانسه و در اونجا در اثر فجایعی که در زندگی شخصیش اتفاق میفته و اطرافیانش به کلیسا پناه میبره. ولی در این فاصله آلمان فرانسه رو اشغال کرده است. یک افسر آلمانی که برای رسیدگی به خانواده آواره شده قاجار آمده است، عاشق خانم میشه و با خانم ازدواج میکنه. سومین یا چهارمین فاجعه‌ای که خانم میبینه موقعی است که پاریس از دست آلمان‌ها خارج میشه. به این زمان وقتی برای فرانسوی‌ها یک شادمانی بزرگ اتفاق میفته و پاریس آزاد میشه، یعنی فرانسه آزاد میشه دست هیتلر، خانم به دلیل اینکه شوهرش افسر آلمانی بوده است، حالا گرچه افسر آلمانی بدی نبوده، ولی به هر حال شاهد این میشه که شوهرش رو میبرن برای تیربارون و او خودش آواره میشه برای چندمین بار و این بار یه دخترکی هم داره و با دخترک خودش میره در برلین، برلینی که بمباران داره میشه و شاهد این میشه که برلین آزاد میشه توسط متفقین و بعد از اونه که صحنه های تلخ زندگیش اتفاق میفته، موقع سخت زندگی آلمان و اروپاست و ناچار با کمک که از اعضای سفارت که از بستگان خودش یعنی قاجار هست، آقای سرداری، برمیگرده به ایران بعد از سالها و این بار یه خونه آرامی در شمال شهر تهران میگیره و آرامش به وجودش برمیگرده تا بتونه دخترش اونجا بزرگ کنه. در اینجا دو حادثه برای او اتفاق میفته، یکی این که شوهرش اون افسر آلمانی معلوم میشه که کشته نشده و سالها در تبعیدگاه در سیبری و غرقان بوده، در دست ارتش روس اسیر بوده است و آمده است و لنگان لنگان بعد از 20 سال اونها رو پیدا کرده، بنابراین برمیگرده پدر مریم و شوهر خانم به خانه و بعد از اون شاهد انقلاب ایران میشه و فروریزی اون و زندگی ادامه پیدا میکنه.
اما قصه خانم با مرگ او تموم نمیشه، شروع قصه اصلا از زندان اوین هستش و بعد از انقلاب.
اینطوره، قصه با صحنه شروع میشه که مریم دختر خانم بعد از انقلاب افتاده به زندان، مثل صدها دختر پسر جوان ایران که افتاده بودن گیر آقای لاجوردی در زندان اوین و در تهران جنگ و بمبارانه و خانم نشسته است و داره زندگی خودش که ظاهرا همین کتاب هستش که ما داریم میخونیم به نوه خودش میگه و توسط این نقل زندگی هم نوه رو از این که مادرش در سلول آقای لاجوردی هستش حواسش رو پرت میکنه، هم او رو میسازه و در حقیقت انگار که کتاب شرحی است که خانم داره برای نوه خودش میگه تا او رو بسازه و این نوه وقتی بزرگ میشه، قصه ما اینجا تموم میشه، میره به دنیا و میشه گزارشگر بزرگ CNN و داره 11 سپتامبر رو گزارش میکنه و تراژدی اونجاست که مریم دختر خانم در تو
توی برج‌های جهانی است. بنابراین قصه از زندان اوین شروع میشه، فروریزی برج‌های تجارت جهانی تمام میشه.
بسیاری از کسانی که خانم را به فارسی خواندند و به طور کلی با زبان قصه نویسی مسعود بهنود آشنا هستند، نثر او را سهل ممتنع می دانند و ترجمه آن را کاری دشوار. چه آنچه نثر بهنود را ممتاز می کند، روح آن است، نه صنعت نثر. و انتقال این روح به زبان دیگر کاری است به مراتب دشوارتر. اما خانم سارا فیلیپس رضایی، مترجم کتاب خانم که ترجمه امینه را نیز اخیراً به اتمام رسانده، این کار را با همکاری مدام نویسنده انجام داده و به رادیو فردا میگوید:
وقتی که داستان‌های آقای بهنود رو میخونیم، در وهله اول جدا از جزئیات تاریخی به نظر میرسه که بسیار روان هست، به زبان ساده گفته شده، ولی وقتی که میخوایم اون رو برگردونیم به یک زبان کاملا متفاوت مثل انگلیسی، مشکلات این کار جلو میاد، به خاطر اینکه اولا داستان‌های ایشون فرضاً در خانوم یک قرن پیش شروع میشه، داستان در ایران شروع میشه، ایران زمان قاجاریه، و زبان محاوره‌ای و لغاتی که به کار برده میشه کاملا متفاوت هستند با زبان فارسی که ما امروزه باهاش سر و کار داریم. هرچند که من مدت 25 سال در انگلستان زندگی میکنم، تماس زیادی با ایرانی ها نداشتم، ولی سعی کردم که همیشه مطالعاتم رو در زمینه ادبیات فارسی نگه دارم و به همین خاطر در این زمینه آشنایی داشتم. اما با این وجود شانس آوردم به عنوان یک مترجم که تونستم با ایشون در تماس باشم، و بیشترم به خاطر اینکه نتیجه کار بهتر در بیاد، به خاطر اینکه نمیخواستم روی حدس کار بکنم.
سارا فیلیپس میگوید وقتی تصمیم به ترجمه این کتاب گرفت، به فرزندان خود و فرزندان ایرانی که در 30 سال اخیر به دور از زبان و فرهنگ بومی خود به دنیا آمده و بزرگ شدند فکر میکرد. به همین خاطر تصمیم گرفت ابتدا کتاب خانم را ترجمه کند که زمان معاصر را در بر میگیرد، و با این کار خواننده را تشویق کند تا کتابهای دیگر را نیز دنبال کنند.
برای بعضی ها سوال هست چرا من قسمت آخر این تریلوژی رو که خانم باشه شروع کردم به ترجمه کردن. به خاطر اینکه داستان خانم داستان بسیار جذابی هست و داستان امینه یک مقدار فردی که خواننده‌ای که اینکه داستان می‌خونه بعد یک مقدار آشنایی پیدا کرده باشه با فرهنگ ایران و تاریخ ایران. به همین دلیل برای اینکه خوانندگان غربی تشویق بشن کتاب سنگین‌تری مثل امینه رو بخونن، من تصمیم گرفتم کتاب خانم رو اول ترجمه کنم.
رمان تاریخی خانم اثر مسعود بهنود را دان ماریسون، روزنامه‌نگار انگلیسی که برای فاینانشل تایمز قلم می‌زند و کتاب را به دقت مطالعه کرده، اثری گیرا از حوادث تاریخی تمدنی بزرگ می‌خواند و آن را با رمان‌های تاریخی ویکتور هوگو و تولستوی مقایسه می‌کند. پرتو نوری‌علا، شاعر و منتقد ادبی، اگرچه دوران رمان‌های تاریخی را سپری شده می‌خواند، خانم را از این قاعده مستثنا می‌داند.
رمان تاریخی برمیگرده به تقریبا رمانای قرن 19 اروپا که ما در ادبیات مدرن ایرانیمون یک کمی دیرتر به اون مرحله ادبیات اروپایی رسیدیم که رمان تاریخی واقعیت بیرونی یه فکتی رو میان به صورت داستان در میارن که این جذابیت خوندن رو چند برابر میکنه. یعنی در این حال که حادثه تاریخی رو تعریف میکنه، به صورت داستان و رمان و کشش‌های رمانی برای ما ارائه میده و این خوب اهمیت داره. ولی ما به هر حال در عصر جدید دوره رمان‌های تاریخی سر آمده بدون شک، و یکیش هم به خاطر این زندگی شلوغ و وقت کمیست که خوانندگان دارن، کسی نمیتونه بذاره برای رمان‌های طویل و تورانی و تاریخی خوندن. و وقتی که در یک چنین شرایطی یک اثر حجیمی یک بار خواننده رو به خودش جلب میکنه، باید یک خصوصیاتی و یک ویژگی هایی داشته باشه که یک دفعه آدم رو در یک چنین شرایطی در واقع به خود اون اثر متوسل میکنه و رهاش نمیکنه و دلش میخواد بخونه. این خانم، کتاب خانم نیزی که از همین خصوصیات داره که من اصولا چون در نقد آثار ادبی به ساختار و ساختاری که بر اساس زبان استوار هست اعتقاد دارم، ویژگی مهم کتاب خانم رو زبان آقای بهنود در این اثر میدونه. یه اصطلاحی منطقیون به کار میبرن، میگن که سهل و ممتنع. در این حال یه چیزی آسون به نظر میاد، اما امکانش نیست که همه اون کار رو انجام بده. من فکر میکنم قلم آقای بهنود این خصوصیت سهل و ممتنع رو داره. در همین کتاب خانم ما میبینیم اصلا با یک پیچیدگی زبانی و لغت روبرو نمیشیم. قلم ساده است، اما در این حال اولا ویژگی خود قلم آقای بهنود رو داره که با خیلی قلم‌های دیگه متفاوت است. شیرینی و شیوایی و یک جذابیت و کششی در نثرشون هست که خواننده رو نمیتونه بی تفاوت بگذاره.
خانوم و روایت خالق مسعود بهنود ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمه شب با گزارشی ویژه از شهران طبری. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم توی یک ساعت گذشته. ممنونم که موندید با من. بمونید، رادیو فردا با شماست. هر لحظه که واریابل رادیوتون رو روی ایستگاه ما نگه دارید. امیر زمانی فر با شما خواهد بود. در این دیرگاه شبانه براتون دقایق دلپذیری امید دارم. شب خوش. بهترین آه